در این تنگی
ام. به ساعت 1 بامداد نزدیک شدیم. در این لحظه برنامه مشق شیدایی تقدیم به شما خواهد شد، گفتگو با آزادگان و بیان خاطرات ایشان.
آقا چیزی نمونده برسن، الانه که قیچی میکنن. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم هم بنویس.
همه حساب کتابمون بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علیون کسی.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصی.
ها این عاشق حاجی. این خصوصیه. یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس. پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگرد، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان، دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود، دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابان هاست به نام پاک آنان نمیدارد. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. مشق شیدایی امشب با افتخار تقدیم به شما. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم توفیق داریم خدمتگزاران شما عزیزان باشیم در این نوبت از مشق شیدایی، و همطور که مستحضر هستین مشق شیدایی هر هفته همین ساعت و همینجا، یعنی در شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه و قصد داره به پردازه به ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، 8 سال ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری. شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همیشه همراه مشق شیدایی، همطور که مستحضر هستین، یک دسته از عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس از خودگذشتگی داشتند، ایثار کردند و جان خودشون رو در طبقه اخلاص گذاشتند، آزادگان سرفراز و سربلندمون هستند که زحمات و مشقتهای بسیاری رو متحمل شدن و خانواده های گرانقدرشون. اسارتی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند، مسئله اسارت از ابعاد مختلفی قابل توجه است و یکی از ابعاد اون رو مقام معظم رهبری همین خاطرات ارزشمند آزادگان سرفرازمون اشاره می‌کنند که ما توفیق داریم در مشق شیدایی امشب میزبان دو تا از این عزیزان هستیم، دو تن از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس و از آزادگان سرفراز و سربلندمون. فرخواهیم خاطرات اون روزها رو انشالله زبانشون بشنویم و البته تأکید میکنیم و اعتراف و اقرار میکنیم که بسیار بسیار در این زمینه کمکاری کردیم، همطور که مقام معظم رهبری هم در همون سال 91 که جمعی از آزادگان کشورمون با ایشون دیدار داشتن فرمودن که انصافا در طول این 22 سالی که از بازگشت اسیران عزیز ما و آزادگان بلند آوازه ما می‌گذرد کمکاری صورت گرفته، ما باید چندین برابر آنچه که تا کنون کتاب نوشته شده است در این خصوص کتاب داشته باشیم، ما باید فیلم‌های هنری برجسته‌ای از وضع آزادگانمان در اردوگاه‌ها و زندان ها داشته باشیم. شما ببینید غربی ها و مؤسسات بزرگ فیلمسازی چقدر راجع به ماجراهای اسارت هایی که در جنگ دوم یا جنگ اول داشتن فیلم تهیه کردن و تأکیداتی که در همین سخنان مقام معظم رهبری در همین دیدار بر روی این موضوع داشتن. خواهش میکنم در مشق شیدایی امشب همراه ما باشید و بشنوید خاطرات اون روزها رو از زبان دو یادگار ارزشمند 8 سال دفاع مقدس. لحظات شبانگاهی آرامش بخشی رو برای یکایی که شما هموطن از ارجمند آرزو میکنم از تهران پخش شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه مشق شیدایی و همونطور که عرض شد میزبان دو تن از آزادگان عزیز کشورمون، سرتیپ خلبان آزاده و جانباز جناب آقای سید جمشید اوشال از یادگاران 8 سال دفاع مقدس و از آزادگان سرفراز کشورمون که 119 ماه یا 9 سال و 11 ماه مفقود الاثر بودن در زندانهای رژیم بعث عراق و همچنین سرتیپ خلبان آزاده و جانباز جناب آقای محمد علی اعظمی عزیز که ایشون هم 100 ماه یعنی 7 سال و 4 ماه رو در زندان‌های رژیم بعث عراق مفقود الاثر بودن و قطعا صحبت‌های شنیدنی خواهند داشت که انشالله با همراهی شما خوبان در این مجال در این فرصت از مشق شیدایی انشالله خواهیم شنید. امیر اوشالا عزیز، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید و تشکر از اینکه قبول زحمت کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت ملت بزرگ ایران و شما مجری محترم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدین به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی، انشالله خدمتتون خواهیم بود. امیر اعظمی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، از شما هم ممنون سپاسگزارم که قبول زحمت فرمودین، تشریف آوردین، خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت ملت شریف ایران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما. من با اجازه حضرت عالی بحث و گفتگومون رو با امیر اوشال عزیز آغاز میکنم و انشالله در ادامه هم خدمت شما خواهیم بود. امیر، این 10 سال اسارت، 9 سال 11 ماهه، خیلی سخت برای من جوان تصورش و حتی فکر کردن در موردش هم اذیت کننده و سخت و دردناکه. نمیدونم حالا شما چطوری سپری کردین، انشالله تعریف میکنید برامونو، قصهش رو میگین، ولی خب در ابتدای اشاره بفرمایید اصلا این قصه اسارت که نباید بگیم، قصه آزادگی و عاشقی و دلدادگیتون از که و کجا شروع شد امیر؟
بله، معمولا یک شخصی که نظامی میشه و لباس دفاع تنش میکنه باید انتظار داشته باشه که توی مسیر سختی هم هست، توی مسیر احتمال جنگ هم هست. قرار نیستش که یک کسی که لباس نظامی تنش بکنه بره عروض چلو کباب و پلو خورشت و این چیزا بخوره. نه، کارهای سخت هم باید انجام بده.
بله،
کسی که لباس دفاع تنش میکنه باید همیشه آماده دفاع باشه و بر این دفاع هم احتمال شهادت داره، احتمال مجروحیت و زخمی شدن و جانبازی داره و احتمال اسارت هم داره. حتی ما روزی که لباس دفاع تنمون کردیم فکر این چیزا نبودیم، فکر این بودیم که خدمت کنیم به کشورمون، ولی خب تو این خدمت این اتفاقات هم میفته. یعنی الان هم شخصی که لباس دفاع تنش میکنه باید علاوه بر فکر خدمت به کشورش و دفاع از سرزمین و آرمانهاش و ملتش، باید بدونه که این مخاطرات هم در مسیر زندگیش هست. جنگ که به ما تحمیل شد، البته خب یه فرایند برنامه‌ریزی بود که حالا اگر لازم باشه اینجا راجبونم صحبت میکنیم.
بله،
اما به هر حال جنگ که شروع شد جنگی بود که ما با این که می دونستیم دشمن نیرو چیده آماده هستش برای حمله، اما خودمون در اون کشور به دلیل شرایط اون روزهای اول انقلاب آمادگی نداشتیم. حالا شما سنتون جوونه، یادتون نمیاد، ولی ماها که تو بطن اون کار بودیم،
بله،
قبل از انقلاب نظامیان اجازه تفکرات و افکار سیاسی نداشتن. ولی وقتی که انقلاب شد دیگه ما شدیم سیبل و در از هدف آماج اهداف انواع اقسام تفکرها، از اسلامی بسیار شدید اینوری تا کمونیست و چپی اونوری، همه جور مراجعه داشتیم، میومدن و شروع میکردن تبلیغ افکارشون.
بله،
و من نظامی یا امثال من نظامی ما تو مبهوت میموندیم، همشون هم پوپولیسی بسیار زیبا، یعنی میمودم گفتن اینجوری خلق فلان بساره، ما میدیم بله راست میگن. و در ادامه این مسیر خب حضرت امام رحمت الله دستور دادن که ارتش در بقای خودش بمونه، یعنی هدف این بود که ارتشی نباشه.
بله،
وقتی ارتش نباشه، ارتش ستون خیمه یک جامعه است، یک ستونیه که تمام ساختارهای بعدی رو این ستون سوار میشه. ارتش حافظ مردمه، ارتش حافظ تمامیت ارضی کشور، ارتش حافظ قانون اساسی کشور،
درسته،
ارتش حافظ نظام و کیان سیاسی کشور، یعنی اینا رو وظیفه ذاتی ارتشه. حالا شما اینو بردارید از یک جامعه، دیگه سنگ رو سنگ هم سوار نمیشه. تمام تلاشش این بود که این ارتش رو در سال 57 به دلیل اینکه بر ضد انقلاب ایستاده بود اینا رو پاکسازی بکنم. عقل سالم نمیگه که شما ارتش رو بردارید، ولی اونایی که غرض ورزی داشتن و هدفهای بعدی داشتن، از جمله این که روزی که انقلاب شد ریختن پادکانها و خودشون مسلح کرده بودن، نه مسلح مثلا به چهار تا کلت، مسلح به تانک، یعنی با خودشون حتی تانک هم غنیمت برده بودن، اینا منتظر بودن که این ارتش منحل بشه و خودشون بیان جایگزین اون ارتشه بشن. والا دیگه شما خیابون به خیابونم که میخواستی بری، از ارتش اینوری باید میرفتی اجازه میگرفتی که میرفتی ارتش اونوری و دیگه چه اتفاقی میخواست بیفته،
بله،
خدا به ما رحم کن. تو این شکل و شمایل به ما، بعد از اونم خود ارتش هم باید پاکسازی میشد. بالاخره یک سری اشخاصی بودن که علاقه به حضور در سیستم این نظام نداشتن. اتفاقای دیگه افتاد، مثلا مثل کودتای نوژه، ضمن اینکه ارتش تماما درگیر موضوعات داخلی بود، چون بعد از انقلاب حالا اگه مستحضر باشید زمزمه های تجزیه طلبی پیش اومد و بالاخره میخواستن که هر کی بر خودش از این کلاهی هم بر خودش بدوزه از این نمد.
بله،
به هر حال توی این جمع‌بندی ها عراق هم فرصت رو برای خودش مناسب دید، با مشارکت و همکاری کویت و عربستان و اردن در کنفرانس طائف حدودا یک سال قبل از حمله میره تایید اینها رو میگیره که میخواد به ایران حمله بکنه. کویت و عربستان میپذیرن تغذیه مالی بکنن، تقریبا حالا تا پایان جنگ 110 میلیارد دلار پشتیبانی مالی کردن. اردن هم بندر عقبش رو که همسایه دیوار به دیوار اسرائیل هست، این رو در وسط اختیار عراق گذاشت، یعنی تمام کارهایی که تو بندر بصره قرار بود اون روز انجام بشه، تمام اتفاقات، تمام پشتیبانی ها و لوجستیک برای ارتش عراق و که برای کشور عراق از بندر عقبه اتفاق افتاد. این زمینه ها رو آماده کرد و ایران رو هم سرگرم کرد در کردستان. ما روزی که جنگ شد و قبل از جنگ 4 تا لشکر پیاده و زرهی ما در کردستان،
بله،
درگیر بحث تجزیه طلبی بود که اتفاقا کردام تو شرکت نداشتن، یعنی خیلی جالبه که به اسم خلق کرد رفتن اما کردی داخلشون نبود، هرچی بود غیر کرد بود ولی لباس کردی تنشون، اونایی که ما اطلاع داریم و
درسته
می گرفتن. برای با این شرایط که ارتش در حال پاکسازی بود، ارتش در حال بازسازی تفکر و عقیدتی بود و ضمن این که ما نیروی مردمی آنچنانی هم نداشتیم، یک سپاه جوانی نهالش رو حضرت امام گذاشته بودن و این یواش یواش داشت شکل می گرفت، جمع کل سپاه اون روز نهایتا بنزه استعداد یک ارتش بود، یه دونه یه لشکر بود و داشتن آموزش میدیدن که تازه یواش یواش بیان بشن یه نیروی شبه نظامی فرهنگی برای پاسداری از انقلاب و توسعه انقلاب.
درسته.
با این شرایط عراق با تمام قدرت و پشتیبانی های منطقی و فرامنطقی، ارتش عراق و دولت عراق با دولت شوروی کمونیست شوروی اون وقت که حالا روسیه امروزه ولی با تفکرات متفاوت، با حکومت کمونیستی شوروی قرارداد دفاعی داشت و قرارداد امنیتی، یعنی اگر کسی به کشور عراق متعرض میشد و حمله میکرد شوروی هم حمله میکردن به اون کشور متعرض، یعنی با این پشتوانه ها و تجهیزات کامل به ما حمله کرد در 13 شهریور، نه 31 شهریور. و بخش های از نقاط اختلافی خودش با ایران رو در قرارداد 1975
درست.
اینها رو از رفع اشغال کرد و تصرف کرد و پشتبندش هم صدام اومد کاغذ قرارداد رو پاره کرد جلو دوربین ها و گفت من اینو قبول ندارم و اگه ایران قبول نکنه این رو من میام و تعرض میکنم که اتفاقا چند روز بعدش هم حملهش رو شروع کرد که الان انشالله در ادامه خدمتون هست.
متشکرم امیر، انشالله خدمتون خواهیم بود. ولی این رو اشاره بفرمید کی شما به ساعت در اومدین؟
حالا عمر جنگ من خیلی کم بود، من همیشه حسرت این رو خوردم و میخورم که حالا مثل جناب اعظمی که بالاخره تو فتح المبین و بیت المقدس شرکت داشتن و خودشون و خلبان همراهشون شاهکار کردن، ما عمر جنگمون 25 رو بیشتر نبود،
یعنی 25.
من 25 مهر 59 در شکست محاصره اهواز
هاپومون زدن
و ما هم تو خاک خودمون اسیر عراقی ها شدیم.
بله، یعنی 59 شما اسیر شدین، تقریبا 10 سال بعد 69،
بله 24 شهریور 69
به کشور برگشت
در آخرین تبادل اسرا که حالا وقت شد به خدمتون خاطره جالبی داره.
خیلی ممنونم از شما امیر روشال عزیز. امیر اعظمی، قصه اسارت شما رو بشنویم. امیر روشال خیلی خوب اشاره کردن به چگونگی در واقع آغاز 8 سال دفاع مقدس، شرایطی که وجود داشت در ارتباط با ارتش و اتفاقهایی که اون روزا رخ داد. بیشتر میخوایم از زبان شما از در واقع دوران اسارتتون، اینکه کی و کجا این مسیر آغاز شد و حالا به اسارت در اومدین و اتفاقی که براتون افتاد بشنویم که انشالله از وقتمون هم بیشتر بهره ببریم. در خدمت شما هستیم.
من آموزش پروازیم قبل از پیروزی انقلاب اتمام به اتمام رسید در پایگاه ششم شکاری بوشهر.
بله.
و همونجا بعد از آموزش هم جمعی همون پایگاه شدم و استقرارمون برای ادامه خدمت در همونجا رقم خورد. خب انقلاب پیروز شد و نابسامانی های بعد از پیروزی شکل گرفت. امیر اوشال اشاره کردن که نیروهای مختلف سیاسی با اطماع خودشون و با اهداف خودشون شروع کردن رو ارتش کار کردن در جهت انحلال ارتش. خب شم سیاسی که وجود نداشت، چون ارتش به هیچ وجه مجاز نبود قبل از پیروزی انقلاب اصلا راجع به مسائل سیاسی فکر بکنه. بسیار خام بودن همه افراد، خیلی احساسی جذب این تبلیغات پر زرق و برق این گروه های مخالف می شدن و در حقیقت ارتش اون انسجام نظامی خودش رو که باید داشته باشه از دست داد. خب در ستاد نیروها داشتن کار میکردن بر این که سازمان جدید ارتش را پایه‌ریزی بکنن. فرماندهانی که حالا رفته بودن از رده خدمتی خارج شده بودن، اینا افراد مناسب جایگزین بکنن و تو همین حال و هوا بودن که در حقیقت نیروی هوایی استعداد پروازی خودش را به خاطر همین مسائل تقریبا از 100% به 30% شاید کمتر تقلیل داده بود. عراق هم از همین شرایط استفاده کرد و امیرالشاه اشاره کردند که از بعد سیاسی چه مسائلی مطرح بود در ارتباط با قرارداد 1975 و این ضعفی که در بدنه ارتش ما به وجود اومده بود سبب شد که عراق یا صدام حسین و حزبش فکر بکنند که دیگه کار تمومه.
بله.
همونطوری که برنامه ریخته بودن که سه روزه خوزستان را بگیرن و ظرف یک هفته صدام یا در تهران مثلا مصاحبه رسانه‌ای برگزار بکنه، با این اهداف اومدن حمله کردن به ایران. چیزی را که عراق جزء محاسبات نظامیش نیورده بود نیروی هوایی ایران بود، چرا که نیروی هوایی ایران به اصطلاح وابسته به ارتش امریکا بود. یعنی تمام مستشاران امریکای تا روزی که انقلاب شد در این نیرو بودن، تمام زمام امور در حقیقت با هدایت اونها انجام می شد و اینها تصور کردند که حالا که امریکایی‌ها رفتن، پس نیروی هوایی ایران حتی یک هواپیما نمیتونه از زمین بلند بکنه.
درسته.
یعنی اصلا جزء محاسبات نظامیش نیورده بود، یعنی که این نیروی هوایی که وجود نداره و نیرو زمینی هم که خب جاسوساش ستون پنجمش به شدت در فعالیت بودن، گزارش میکردن که آقا تو این پادگان، تو این پایگاه، تو این یگان یک چنین مسائل مطرح است، با خیال راحت اومد جنگ رو شروع کرد با همون اهدافی که عرض کردم.
بله.
غافل از این که نیروهای اون چیزی اون فکر میکرد نیست و در حقیقت خود امریکایی هم که به عنوان معلم خلبان اینجا بودن، اکثرشون میمدن اینجا معلم میشدن و برمیگشتن. یعنی اونجا آموزش های مقدماتی خلبانی رو، مثل این که ما میرفتیم در امریکا آموزش های تکمیلی رو، مقدماتش رو در ایران میدیدیم، تکمیلی رو در اونجا سپری میکردیم، میومدیم اینجا رو هواپیمای خودمون پرواز میکردیم و میشدیم استاد خلبان، مثل استاد اوشال که دوره ها رو دیده بود و عنوان یه استاد خلبان در پایگاه بود. این امریکایی ها پروازشون اونجا تموم میکردن، بعد از هواپیمای خودشون استفاده نمیکردن برای اینکه خودشون استاد بشن. حالا یکی از کشورهایی که اینا خلبانانشون رو میفرستادن ایران بود و همه جای مثل ترکیه، مثل جایی دیگه که همه جا بودن دیگه. اینا به خاطر اینکه خودشون هزینه نکنن برای اینکه خلبانانشون به اصطلاح ریت پروازشون، درجه پروازشون رو بالا بیارن، میوردن اینجا به عنوان استاد خلبان، ولی در حقیقت میوردن زیر نظر استاد خلبان ایرانی آموزش میدن، تکمیل شدن. خب حالا این خلبانا با این درجه از تخصص آماده بودن در خفا، در سکون، هیچ که نمیدیدیشون، کما این که در جنگ هم دیده نشدن متاسفانه. جنگ شروع شد، عراق با همون محاسباتش اومد 31 شهریور، اگرچه جناب اوشال اشاره کردن که از چندین ماه قبل توی مرزها شروع کرد به فعالیت کردن و یه جاهایی رو اومد اشغال کرد، ولی تو اون عملیات موضعیش تو مرزها دید که نیروی در کنارش نیست، دیگه خیالش راحت شد، اومد هواپیماشو گسیل داشت به داخل ایران، پایگاه‌های مختلف، فرودگاه‌های مختلف، نیرو زمینیشو از مرزها حرکت کردن، مرزها رو شکوندن، اومدن جلو به داخل ایران و شروع کردن به جلو اومدن. دو ساعت بعد از اولین حمله‌ای که عراقی‌ها به پایگاه‌های ما کردن، از دو پایگاه بوشهر و پایگاه سوم شکاری از هر کدوم 4 فروند هواپیما پرواز کردند. بوشهر رفت پایگاه شعیبیه در بصره را زد و پایگاه سوم شکاری 4 فروند را فرستاد بغداد را زدند. این اولین پاسخ بود به این تجاوز. منتها اصل برنامه را ایران برای فرداش گذاشت، چون اینا ساعت 2 بعد از ظهر حمله کردند، تا هواپیمای اولی ما رفتن برگشتن دیگه، اگه بعدی ها میخواستن برن به تاریکی میخوردن. اومدن نیرو رو جمع کردن، توان را متمرکز کردن برای فردای 1 مهر که 140 فروند فقط توی عراق پرواز کردن، تمام پایگاه های عراق را در اون روز زدن و پروازهای متعددی که انجام شد، تقریبا نیروی هوای عراق از فرداش دیگه نتونست اون عملیات رو انجام بده. بعد از 2-3 روز اول جنگ نیروهای عراق زمینگیر شد، یعنی با باندهای پروازیش که هواپیما می‌رسن بلند شدن زده شده بود، بخشی از به هر حال شیلترهایی که هواپیما توشون پارک بودن زده شده بودن و برتری هوایی به دست ایران افتاد. منتها متأسفانه ما چون آمادگی برای جنگ نداشتیم، لشکرهامون تو پادگاناشون بودن.
بله.
نیروهای زمینیمون همه در جایگاه یگانه خدمتی خودشون مستقر بودن، مثل لشکر 77 خراسان در خراسان بود. خب این از خراسان بخواد حرکت کند و بیاد به جبهه توی خوزستان برسه یا غرب برسه چندین روز طول میکشه، ولی از برنامه به این صورت در اومد که لاجرم نیرو هوایی میوایسی که جای نیرو زمینی را، این خلا را پر بکنه تا اونها برسن. و این شد که ما ببینید نیرو هوایی یک مأموریت اولیه داره.
بله.
که بحث پرواز است به داخل به اصطلاح منطقه دشمن، پایگاه هواییشو بزنه، مهم پایگاه به اصطلاح انبارهای مهماتشو بزنه، عرض شود که منابع اقتصادیشو بزنه و بعد در جنگ هوایی ممانعت بکنه از اینکه هواپیمای دشمن ورود نکنن به خاک ما و بیان فعالیت نظامی داشته باشن.